بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. درباره مسئله دیروز چند موضوع را عرض کنیم، ارتباط داره. نامه هم چند روز قبل داشتیم درباره مسئله بانک ها. مسئله دیروز با مسئله بانک ها مقداری ارتباط داره. عرض کنم که مسئله دیروز این بود که در مضاربه آیا شرط هست که کل رب بین هما باشه یا اینکه نه خیر، فعل جمله بین هما باشه کافی است. اخباری که داشتیم که 8 خبر بود، تعبیرشان این بود که الربح بینهما، 7 این بود که الربح بینهما، یکیش این بود که فإن ربح فهو ما بینهما یا بینهما. خلاصه آیا مفاد این اخباران است که باید کل الربح، کل جزء من بینهما باشه یا نه خیر، فعل جمله هم بینهما باشه کافی است؟ این اخبار در برابر آن است که احد الطرفین نباید اختصاص به جمیع الرب داشته باشه، اینی میخواد نفی کنه، اما لازم نمیدانه که کل الرب بین هما باشه. این دوتا احتمال بود و مبتنی بود به این که از اخبار ما چطوری استظهار کنیم. البته ظهور هم حجته. عرض کنیم بر حسب استظهار اکثر فقها آن است که کل رب باید بین هما باشه. اگر مقداری از رب بین هما باشه، مقداری مخصوصی که از آنها باشه، ظاهر این اخباران را نفی میکنه. حالا بر روی این مبنا، تا باز بعدن در این موضوع عرض دارم عرض بکنم، حالا روی این مبنا که کل رب باید بین هما باشه، در صورت کسی پول خود را به عنوان مضاربه بده، اون وقت اون عامل تحویل گیرنده پول که میخواد با اون پول کار بکنه، با اون قرار بذارن که ماهیانه، هفته، روز فرق نمیکنه، یک مقداری پول معیناً به مالک بده. آیا این چه صورت داره؟ معلوم است روی این مبنا که عرض کردیم و از اخبار استظهار شد و اکثر فقها اینطور گفتن، فقهای معاصر هم غیر از مبانی العروه، این درست نیست. برای خاطر اینکه یعتبر و در مضاربه که کل رب بین هما باشه، در غیر این صحیح نیست. و حالا پول، چند تا مسئله اینجا هست. یکی پول بانگه، حالا به بانگه ها که پول میدن و بانگ میگه که من به شما سالی چند درصد به شما رب میدم، به اون را به عنوان مشا معین نمیکنه، کسر مشا نیست، بلکه پولی معین میکنه، مثلا 13% هر چقدر پول شما بدید، مثلا 15%، 10%، 7% به شما پول میخواد بده. این دیگه کسر مشا نیست. این دیگه برای خاطر اینکه شما 100 تومان معلوم است که 7% چقدر، مثلا 10% چقدر معلومه دیگه، این کسر مشا نیست. خب اینقدر میخواد به شما پول بده و این کسر مشا نیست که از اون رب باشه، این یک پول معینی است که میخواد بده. این چطوری میشه؟ البته کتابی داریم به نام البنک و لاربوی که همون نوشته سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه. این کتاب است، خود کتاب از اول تا آخر درباره آن است که میشه بانگی تأسیس کرد در اون ربا نباشه یا نه. اون در این کتاب البنک و لاربوی از این راه حل کرده که پولایی که اشخاص میدن به بانک و بانک مونا پول میده، در حقیقت پول را تملیک به بانک نمی کنن. پول مال صاحب پوله. عاملین بانک، اونا که اونجا کار میکنن، کارمندای بانک، وکیل از طرف شما هستن که پول شما را به جریان بیندازن، یا جریان مضاربه، یا جریان مزارعه، یا جریان مساقات. خلاصه پول شما به جریان بیندازن، از طرف شما وکیلن. وقت بعد از این که بر حسب اون مشی خودشان و مصلحت بینی خودشان به جریان انداختن، معلوم است مضاربه است، مضارعه، مساقات، و اونا هم در این کار مهارت دارن، در جریانهای به جریان میاندازن که ضرر نکنه مثلا و چقدر منفعت مثلا بکنه، حتی برای اونا قابل پیش بینی هست تخمینن. و معاملات در خارج و داخل انجام میدن. خب هرچی منفعت به دست بیاد مال صاحب پوله، چون صاحب پول رو وکیل کرده دیگه. منطقه او میره با یک اشخاصی قرار میذاره، اون وقت وقتی که اگر او فقط وکیلی بود و کار میکرد تمام منفعت مال شما بود، ولی اونم چون میره با اشخاص قرار داد مزارای بنده، باید دید حالا اون چطور قرار داد میبنده با اونها. خب قرارداد میکنه بنده مثلا فرض کنید معاملاتی بکنه، قرارداد بنده به 10% 20% که خودش میدانه، اون وقت البته منافعی که به دست میاره اون چون وکیل شماست رب مشترک میشه بین شما و اون شخصی که این پولا را به جریان میاندازه، وقت از اون رب هایی به دست آمده به شما سالی 7% 10% چقدر که هست اونجا پشت اون دفترچه نوشته شده، در اون کاغذ نوشته شده به شما چقدر پول میده، از اون رپ به دست آورده. اضافه چطور میشه؟ البته خب بانک از تشکیلات داره، اونا بایست مخارجی هم که خودشان ما تحمل میشن خب بردارن، ممکنه بازم اضافه بیاد. بالاخره شما باید اون اضافه را به طوری به اونها هبه کنید، مثلا ببخشید اینها، مصالحه کنید. از این راه در بانک لاربوی خواسته که مشکل به وجود آمدن ربا را حل کنه، که دیگه در اینجا ربا نیست، چون پولای شما در مضاربه و مضاربه و مساقات به کار افتاده، اونم وکیل طرف شما بوده. شما پولی به بانک قرض نمیدید، پولی میدید به بانک، پول مال خودتون و وکیل طرف شماست، وقت او با اشخاص قرارداد میبنده و کار میکنه اینطور چیزا. بله خب بله عرض کنم دیگه، اینجا چند تا بحث هست. یکی البته کارمزد که عرض کنم هست، کارمزد که شکی نه، برای خاطر اینکه بانک تشکیلات داره، اون از این رب یه مقدارم به عنوان بله عرض کنم اگر اضافه بیاد باید شما هبه کنید دیگه. او بایستی برای این تشکیلات خودش البته از این پول برداره، باید هم برداره، چه مانعی کنه تشکیلات است عریض و طویل و کار میکنند و مزد لازم دارند و اون بالاخره باید برداره. خیلی خوب، حالا عرض کنم دیگه، باید ببینیم که حالا این به چه نحوه به چه نحوه، عرض کنم دیگه، بله دیگه، عرض کنم اون که به شما میگه اون غیر از ربه، رب مشاع است و باید کسر مشاع باشه. منطقه باید حالا این چه عرض کنم، در اون کتاب بانک لاربوی از این راه خواسته حل کنه. حالا این از این راه حل میشه یا حل نمیشه؟ البته از جهت این که راهی باشه برای فرار از ربا، پول در اختیار بگیره و وکیل باشه و در جریان بیاندازه، خب ایناش خیلی خوبه، ولی اون پول که به شما میده به چه عنوانی بگیم که این پول را 10% 13% قبلا معین میکنه این را؟ خب این مطمئن است که این رب خواهد کرد بیش از این اندازه، در نتیجه مهارت و ممارست و تجربه‌ای که داره مطمئنه که بیش از این استفاده به دست خواهد آمد. این حداقل است که میگه من به شما میدم، از اون رپی که به وجود خواهد آمد به شما میدم، مثلا الانم به شما نمیده، اینه بعد از یک سال به شما میده، بنابراین از همون رپ میگه این رپ به شما میدم، رپ بیش از این است و رپ هم من نمیدونم بیش از این خواهد بود، الانم رپ معین نمی کنم، این اندازه من به شما میدم. بازم بحث بعدا خواهد آمد، اگر مثلا عامل مضاربه شرط کنه با مالک که من مثلا اینقدر به شما خواهم داد، این نه به عنوان رپ، از خودم خواهم داد این اندازه، اگر ضررم کرد من شما اینقدر خواهم داد، اینه بحث خواهیم کرد که این در بعض سوارش این صحیحه. مثلا حالا سه ممکنه از این راه درست بشه که این وکیل شما از پول شما به جریان میاندازه، جریان مضاربه و مضارعه و مساقات و رپه به دست میاره و مطمئن نمست بیش از به دست خواهد آورد، از اون رپه به دست آمده این اندازه را به شما میده، بیش از اونش هم مزد برای خودشان تشکیلات خودشان برمیدارن، بیشتر هم اگر باشه شما بایستی مصالحه کنید یا با اونه مثلا هبه بکنید اینها. نه حالا ما این بحث ما بحث دو تا بحثه، قرض بانکی فعلا ما بحث نمیکنیم، فعلا پولیست که شما به بانک میدید، اما از بانک قرض بگیرید اون بعد بعدن بس، ما قرض بحث نمیکنیم، فعلا ما قرض بحث نمیکنیم، قرض گرفتن شما را، ما اون میخوام شما پول میدید به بانک، اشخاص که پول به بانک میدن اون از این راه مشکل کرد، اما از بانک قرض میگیری اون حساب ولی
بله؟ شرایط مضاربه قرار داد ببندن، بعد بانک بگه سود و ضرر تا به این 10% میخرم.
نه فعلا عمل بانک فعلا داره میگیم، عمل فعلی بانک میگیم، میخرم نیست اونجا. عمل فعلی بانک برای این اساس خلاصه که اینها پول رو از اشخاص میگیرن و این پول به جریان میندازن و اینا وکیل شما هستن و قبلا هم مطمئنن که رب بیش از این اندازن به دست خواهد آمد، این اندازش را شرط میکنه یا ضمانت میکنه مثلا به شما بده، که حالا این شرط سیستانه بعدا بحث میکنیم. منتها یک اشکالی هست که پولها بالاخره باید این مقدار شما هبه کنید، مصالحه کنید، ببخشید، چون پولا قاطع میشه به هم دیگه، جدا جدا گذاشته نمیشه و در معاملات مختلف هم به جریان میفته و ارباح هم مسلم مختلف خواهد بود. ارباح زیاده کم داره، میکنه پول شما 20% استفاده کرده، پول اون یکی 10% مثلا، ولی به همه یه مقدار میدن. خب بالاخره این به مسائل هست. از این جهت میتونم گفت چون پولا قاطع میشه به هم و ربح پول هر کسی هم مال خودشه، چون ربح تابع اصل مال دیگه، اما قاطع میشه به هم دیگه. خب این مقدار را به شما ضمانت میکنه که بده، اما خب شما ممکنه بیش از این طلب داشته باشید، چون پول شما ممکنه بیشتر از ربح بیشتر ربح کرده باشه، پول اون کمتر و اینا. اون وقت در این صورت بایستی به همه هم یک میزان میدن، باید یک مقدارش هم هبه طرف شما، اگر مازاد از این هست هبه رب، شما باید هبه مثلا بکنید یا مصالحه کنید، این مطالب هم باید باشه. خب این مسئله مربوط بانک بود، کسانی بانک به بانک پول میدن، اما اونا که قرض میگیرن اون یک حساب دیگه میکنن، دور پول میگیرن اونش یک بحث دیگه است، باید موقع دیگه بحث کنیم. این یه مسئله بود راجع به بانک ها. بله اگر دقت باشه و مواظبت باشه، خب از این راه میشه حل کرد مسئله دادن پول به بانک ها و گرفتن اون رب اون ترتیب که عرض شد. نکنه مشکله عرض کردن، چون پولا قاطع میشه و منافع هم که به دست میاد مختلف هست، همه یکسان نیست، از این جهت ناچار. بله نظر کی؟ نه اونو ما درست نمیدانیم. خب این راجع به این بله بله با این قیدی کرد کردیم، بله با این قیدی کرد میکنیم، به شرط این که افرادی که چون پولا قاطع میشه رپ ها فرق داره، اون اضافه را اضافه بر این را حلال کنن، بالاخره به هبه ای به صلح چیزی حلال کنن، مشکل نداره.
ولی سوال ما این بود، این پولی که ما به بانک دادیم، بانک هم به شخص دیگه میخواد بده، قبل الان این خوب معامله بکنه چیزی میکنه، از اون مبلغی نگه میداره.
بانک به چه عنوان میده؟ به چه عنوان میده؟ به چه عنوان میده به دیگران بانک؟ خب دیگه باید معلوم باشه دیگه، باید معلوم باشه، نمیدانیم که چیز. اگر عرض کنم اگر بانک اون محل بحث ما در جایی است که بانک به جریان مضاربه و مضاربه و مساوات بیاندازه، اما بانک پول به اشخاص بده قرض، اون محل بحث ما فعلا نیست. اونو بعدن گفتم بس کنیم. من چند دفعه تکرار میکنم که شما نفرمایید دیگه. میگم اون که بانک به اشخاص پول بده به عنوان قرض و ربا، حالا ربان رب بگیره، اونو به عنوان بحث ما نیست فعلا. فعلا بحث ما این است که بانک میگه من ملتزم میشم، اونجا نوشتم پولای شما رو در جریان مضاربه و مزارعه و مساقات به کار بیاندازم، ما بر حسب التزامی که خودش میده پول بهش میدیم، اونم در این جریان ها به کار میاندازه و میگه چون مهارت و تجربه دارم علاوه پول عمده دست من است، معامله عمده میکنه، معامله عمده با معاملات جزئی خب رپش اینا فرق داره، با داخل و خارج هم مثلا میگه مربوطه. خلاصه میگه چون برای که من مهارت دارم، پول عمده در دست من است و تجربه دارم و داخل و خارج راه برای من بازه، من منافعی به دست میارم بیش از این اندازه است، این اندازه من ملتزم میشم به شما بدم و البته پول اون تشکیلات هم بر میدارم، اضافه مسلمن میاد چون پول قاطع به هم هست، جدا جدا نیستن هم دیگه. اگر صاحبان پول اون اضافه ای که وجود میاد اون رو بخوان به عنوان هبه صلحی به اونها ببخشن بدن، اشکالی نخواهد داشت. این مسئله بانگ ها در صورتی که بانگ بدیم پول رو و اینطور بکنه، اما گرفتن پول از بانگ اون بحث نخواهد. خب این ارسان ما مسئله دیروزی که عرض کردیم آره. بله میخواید میگیره بله. گرفتن فعلا محل بحث ما نیست،
پول به بانک میدیم، خب ولی علم داریم که عرفان مضاربه و مساقات.
او بحث دیگه است. ما روی این بحثی که فرضی که عرض کردم ما داریم بحث میکنیم. ما روی این فرضی که عرض کردن بحث میکنیم که روی فرض این که در مضاربه و مضاربه مساقات به کار بیانداز راه حلش اینه. البته صور دیگر هم داره و یا پول از بانی میگیرن اون بحث ناخر.
خب
حالا دیگه مربوط خلاصه این است. این مزمار قول ندادیم که همه مسئله حل کنیم. ما داریم مضاربه میخونیم. خب حالا این که عرض کردم مسئله باشه بعدا نمیرسیم. بعدا بحث فرمایید. مسئله دیگه مسئله مضاربات بود که سال قبل یا سال قبلش مثلا در مملکت یک شرکت‌های مضاربه‌ای بودن، افراد از اونها پول می‌گرفتن و عنوان مضاربه و بعدم بالاخره یا ورشکست در آمدن یا جریان‌های پیش آمد. خلاصه اینا از اشخاص پول می‌گرفتن و اینا می‌گفتن به اینکه شما پولتون رو بدید ما برای هر هزار تومان ما به شما اینقدر پول می‌دیم. این باطل بود، این مضاربه نیست دیگه. دیروزم بود در مضاربه باید پولی که شخص میده اون عامل به طور کسر مشاع، یعنی پول به جریان بیاندازه و به طور کسر مشا از رپش باید به صاحب پول بده. اگر بخواد شرط کنه ببین که من هر 1000 تومان به شما مثلا فرض کنید ماهی اینقدر پول میدم، هر 100000 تومان اینقدر پول میدم که اینطوری بود، اینا تمام باطل هست. کلامشان به عنوان مضاربه درست نیستن. خب اینم یک مسئله بود که باید روشن بشه. خب عرض کردم دیگه هر مطلبی. مسئله دیگه این است که در بحث دیروز عرض کردم این بود که اگر کسی که پول میده به اون عامل کار کنه با هم قرار بذارن مقداری معینی پول میده به مالک، بقیه را میگه از رب یا مال تو باشه یا قسمت میکنیم. این مسئله دیروزی بود. عرض کردم در اینجا خب دو قول بود در مسئله. مشهور این بود که این درست نیست، بل برای خاطر این که در رب کل رب باید بین هما باشه، کل جز ان جز من رب باید بین هما باشه. از اهل حالا گوش کنید. هبه بحثون آخر ما بده مضاربه حساب کنیم به حسای مختزای طبع مضاربه مثلا چیه. خب حالا بحثه دیگه است. مضاربه باطله. حالا چه بکنه بحثون آخر رو بعدن خواهد آمد. شروط در زن مضاربه بعدن بحثانیم کنیم. این اصلا به این که به عنوان مضاربه این باطله، برای خاطر که استفاده از اون اخبار که عرض کردیم کل و جز ان جز من رب باید بین هما باشه و این برخلاف آن هست. مفاد اون اخبار ربح فعل جمله نیست بین هما، بلکه بل جمله بایستی ربح بین هما باشه. خب اینه عرض کرد. بله بله بین هما بله. خب البته اخبار اونجا بله. اصلا مظاهر بین هما چیه؟ ظاهر بین هما همین است که باید کل و جز ان جز ان بین اینا مشا باشه. ظاهرش اینه. خب حالا بعد از اینکه ظاهر این شد و اون طور که عرض کردن که باطل شد، اینجا خب باز هم برای توضیح مطلب لازمه توجه کنیم که این که رب باید بین هما باشه ظاهر اخبار اینه، یعنی آیا اصلا مضاربه این است؟ در مفهوم مضاربه دقت کنید، مأخوذه که باید کل و رب بین هما باشه، که اگر اینجور نشد مضاربه نیست، یا اینکه نخیر این از احکام مضاربه است. چون گاهی چیزی در مفهوم چیزی مأخوذه، مثلا علقه زوجیت در مفهوم نکاح مأخوذه. نکاح یعنی اصلا تحصیل و انشای علقه زوجیت، اما بحثی است که از آثار نکاهه. مثلا جواز وقت از آثار نکاه هست، از احکام نکاهه. در بیع مثلا تملیک مال به مال مفهوم بیعه، اما تصرف بایه در مسمن، جواز تصرف بایه در مسمن، جواز تصرف مشتری مثلا در جواز تصرف بایه در سمن، جواز تصرف مشتری در مسمن چیه؟ از احکام بیعه. بس باید فرق بذاریم بین چیزی که در مفهوم اون معامله مأخوذه که اگر اون نباشه اون معامله نیست، یا چیزی که از احکام و آثار اون معامله است. حالا کون و ربح مشترکن بین هما فی کل جزء جزء من داخل در مفهوم مضاربه است که اگر اون نباشه اصلا مضاربه نیست، یا نه خیر مفهوم مضاربه با فعل جمله اشتراک هم میسازه. این از چیه؟ این از آثار و احکام مضاربه. کدامشه؟ بله. اون چی استفاده من کلام حدائق نست که نخیر این داخل در مفهوم مضارب است، که از اخبار استفاده کرده که مفهوم مضارب آن است که رب به کله کل جزء من مشترک کنفی باشه بین هما. آیا حکیان در المستمسک در همون آدرس که دیروز عرض کردم، ایشان هم عقیدهشون همینه که این داخل در مفهوم مضارب است، که اگر داخل اگر نباشه این طور اصلا مضاربه نیست. ولیکن بعضی توهم کردن که این از احکام و آثار مضارب است. در کجا ثمره میده؟ در اینجا ثمره میده. اگر این ما داخل در مفهوم مضارب بدانیم، خلاف این را شرط کنن شرط باطله، چون هر شرطی که خلاف مفهوم اون عقده اون شرط باطله. مثل نکاح کنن شرط کنن الغی زوجیت به وجود نیاد، خب این شرط باطله چون خلاف کتاب و سنته. بیع کنن به شرط ان لا تملک، که مارشا مالک نشید مبیع را، این باطله چون برای خاطر این که این شرط است خلاف کتاب و سنت. بس اگر ما این مشترکان فیه بودن رب به کل جزء من را داخل در مفهوم مضارع بدانیم، شرط کنن خلاف این را چی میشه؟ میشه شرط خلاف مفهوم عقد، و شرطی که خلاف مفهوم عقده چیه؟ باطل باید باشه، شرط باطل. بله، اگر نه خیر این را از احکام و آثار عقد بدانیم، اون وقت چطوری؟ آیا باطل یا نه این شرط؟ چون در عبارت این فقها همشون کلمه شرط بود، اگر شرط کنن اینقدر برای خب شرط رو باید ما بشکنیم شرط چیه. خب حالا اگر داخل در مفهوم نباشه از احکام باشه، احکام دو جوره. احکامی که مورد شرط قرار میگیره دو جور است. اگر احکام احکامی است که به طور با نظر به ذات شی برای شی ثابته، نظر به عوارض نداره، اون جور احکام را اگر در ضمن نقد شرط کنن شرط صحیحه بلا زون وفاس. مثلا خیاطت صبح، شما صبح زید را بدوزید، این از مباحات، خواستی بدوزی نخواستی ندوزی. اگر در ضمن نقد شرط کتاب میفروشم به شرط اینکه لباس منو بدوزید، این اشکال نداره، این شرط میشه شرط در ضمن نقد و شرط واجب الوفا میشه. برای خاطر این خود خیاطت صبح اجزایی بوده است که لو خله و طبعه مباح بوده، هر چیز مباحی، هر چیز جایزی که برای موضوع لو خله و طبعه ثابت است با قطع نظر از عوارض، اینطور احکام در ضمن عقد لازم قرار بگیرن واجب الوفا میشن، شرط هم صحیح است. این قبیل شرطها چون یک عده از احکام ما اینجوره برای موضوعات ثابتن لو خله و طبعه. مثلا میته حرام است لو خله و طبعه، اگر یک شخص مضطر شد میته بخوره، بخوره، واجب هم است که بخوره، حرمت برداشته میشه. گاهی اضطرار حکم رو برمیداره، گاهی لا ضرر برمیداره، گاهی لا حرج برمیداره، گاهی نذر برمیداره، مثلا گاهی عهد یمین برمیداره. اینا کدام ها رو برمیدارن، کدام ها تغییر میدن؟ تمام احکام که روی موضوعاتشان ثابتن لو خله و طبعه با قطع نظر از عوارض، اون قبیل احکام رو عناوین ثانویه تغییر میدن، اشکالی هم نداره. اما اگر نخیر حکمی برای موضوعی ثابت است به طور مطلق که قابل برداشتن نیست، اینو باید از شارع بفهمیم، اون شرط اونجا نافذ نیست، میشه شرط مخالف کتاب و سنت. مثلا الطلاق بیاد من اخذ به ساق، طلاق را شارع بیاد زوج قرار داده، شرط بکنیم که طلاق دست زن باشه باطله، چون شارع این را به طوری دست مرد قرار داده که با نظر به عوارض در فی جمیع حالات از اطلاق فهمیدیم. بنابراین حالا ببینیم آیا در مانعنفی بعد از این فهمیدیم که تجربه این مطلب را کرد کنم شرائط دو قسمن، این را در القواعد الفقهیه مال علامه بجنوردی در جلد سوم القواعد الفقهیه مسئله شروط اونجا هست. شیخ انصاری هم در بحث خیارات بعد از خیارات بحث شروط داره و اونجا در مکاسب ذکر کرد.
این
در ضمن عقد دیگه فرمایید، عقد دیگه هم بحث ما همینه، بحث ما همینه در ضمن عقد. شروط در ضمن عقد دو قسمن بلکه سه قسمن. مخالف مفهوم عقد چیه؟ باطله. اگر به احکام مربوطه، احکام لایتغیر چیه؟ بازم باطله. اگر احکامی است که نخلاق تغییر نیست، برای موضوع من حیث و نفسه ثابته، چیه؟ باطل نیست و شرط نافذه. این برمود به بحث شروط میشه. در مانانو فهمیده شرط لعهده ما مقدارن معینن، ما بحثمان اینجا اینطور دیگه، در مضاربه شرط کردن مقدار معین از رب را بدن به مالک، بقیه را قسمت کنن یا بقیه مال اون عامل باشه. میخوام ببینیم این شرط چطور شرطیه. این شرط روی مبنای صاحب حدایق چیه؟ مخالف مفهوم عقده، از این جهت باطله. خب اگر از اون راه پیش بیام که ما هم گفتیم ظاهرش این باشه، باطله. اگر کسی این را از احکام و از آثار بدانه، قابل بشه بگید کل رب بین هما بودن در مفهوم مضاربه مأخوذ نیست، بلکه این جز احکام و آثاره. وقت باید چه نوع احکامیه؟ آیا احکام لا یتغیر باشه باید چیه؟ باید شرط باطل. احکام قابل تغییر باشه چیه؟ شرط شرط صحیحه. ظاهران است که این قسم اول هسته که یعنی در مفهوم مضاربه مأخوذ است که رب کلهو بین هما باشه. خب این راجع توضیح مطلب دیروز بود که لازم بود که عرض کنم. خب بعضی از برادران محترم چیزایی می نویسن، ولی اینا مثلا لطف نمی کنن که این مطالب که می نویسن مطالبی نیست که ما مثلا متوجه به اینا نباشیم، پس کنیم یا آقایان متوجه نباشن که درس تمام شده باشه و این مطلب مثلا روشن نشده باشه و بعد مثلا یک نفر اینو ملتفت شده و مثلا با آب و تاب مثلا مرگون فرمود. خلاصه ایشان نوشتن که بله در بحث روز دوشنبه که در عروه بوده که اگر مضاربه واقع بشه به احد حاضینه که دوتا اونجا پول داره که مشخص نکرده کدام یکی از این دوتا کیسه پول میخواد در مضاربه گذاشته بشه، گفت احد حاضین که عروه داشت که معینن، گفت من این مشخصنه. گفته نه خیلی، این بحث عروه در جایی است که پولا فرق داشته باشن. آقا اگر پولا مساوی باشن بحث اینه که صحیح هست و خیلی طور گرفته مثل این که من ما مثلا کسی متوجه این نشده که بحث عروه در جایست که پولا فرق داشته باشن، در یک کیسه مثلا 10,000 تومان در یکی مثلا 5,000 تومانه، اونجا را عروه میگه باطله و الگا مساوی باشن شک نیست صحیح هست و شما اصلا عروه توجه مثلا نکردید، عروه اینجور میخواسته بگه، بخواهد اینکه اینطور نیست. شافی گفته بود، تفصیل داده بود که اگر از تذکره خواندیم، اگر پولها متخالف باشن گفت صحیح نیست، متساوی باشن صحیح، ولی ما چه گفتیم؟ مثلا بحث در اونجاست که پولا چه باشن؟ متساوی باشن. بله. بعد ایشون رفت سراغ اون مشاک، اون معلوم بود. خب این یه مت. در این طرف صفحه مرقوم فرمودن که بحث ششنبه که دیروز اگر ما بیایم بگیم که از رب مقداری مال یکی از اینها باشه معینن بقیه مال هر دوی یکی از اینها، این انگیزه اقتصادی بهتری خواهد داشت. این چرا باید باعث بشه؟ رفته روی انگیزه اقتصادی. بعد با توجه داشت در این حال که انگیزه های اقتصادی مورد نظر هست، باید این اخبار اهل بیت چی میگن. ما درس فقه میخوانیم، کتاب الله و اطرتی، باید این اهل بیت چه فرمودن. اهل بیت حد و مرز اقتصاد رو معین کردن برای ما. اگر از اخبار بفهمیم که باید کل و رب بین هما باشه، باید معتقد باشیم. حالا اون طرف انگیزه اقتصادی بیشتره، این طرف کمتره. اولا برام نیست که اینطور باشه. اینطور هم اگر باشه، تنها تکیه کردن بر انگیزه اقتصادی مبنای استنباط احکام نخواهد بود، بلکه مبنای مهمتر استنباط احکام چیست؟ این است که مفاد اخبار اهل بیت علیهم السلام چیه؟ اینم مطلب است که آقا همیس مال نه برای شما روشن بشه خوبه، چون برای که مطالعه فرمایید معلوم میشه برای شما هم روشن نشده. من عرض کنم که دیگه حالا سفر بلا هستی شما. خب آقا حالا چیزی مرگوه هم بودن که بعدا بهشان بگم، روی همون فرمایش که فرمایید. عرض کنم که روز چهارشنبه هست و خواستم این مقداری هم بحث اخلاقی عرض کرده باشیم. فکر کردم که در بحث اخلاقی که میخوام عرض کنیم، چون دیروز تولد حضرت باقر علیه السلام بود، خب یک مقداری از تیره حضرت باقر علیه السلام، از احادیث که از اون حضرت هست برای سرمشق زندگی ما و تهذیب اخلاق ما خب مسلماً مناسب است. حضرت باقر علیه السلام که اسم مبارکش محمد، لقبش اشهر القابش باقر، در سال 57 هجری قمری متولد شده و در سال 114 در سال 57 هجری قمری قره رجب مثل دیروز، در سال 114 قمری هم شهید شدن. یعنی 57 سال عمر مبارک ایشانه. در این 57 سال 4 سالش با حضرت ابی عبدالله جدش حضرت حسین ابن علی علیهم السلام بودن و لذا در جریان کربلا هم حضور داشته و جزء اسرا هم بوده. 4 ساله بوده جزء اسرا بوده. در نفس المحموم یادم از حاشی خباس نوشتن که در مجلس یزید یکی از کسانی که حرف زد حضرت باقر علیه السلام بود در سن 4 سالگی. موقعی که یزید رو کرد به اطرافیانش بعد از اون حرفایی که زد گفت که با اینا من چی کار بکنم، اطرافیان یزید گفتن که اینا را همه را از دم شمشیر بگذران و سرا را. حضرت باقر اینجا به یزید گفتن که یزید اطرافیان فرعون از اطرافیان تو بهتر بودن، مخصوصا این که یک بچه 4 ساله از ظاهر بچه صحبت کنه خیلی جلب توجه کرد. گفت چطور؟ گفت برای خاطر فرعون وقتی با اطرافیانش مشورت کرد درباره موسی و هارون گفتن ارجه و اخاه و اسفل مدائن حاشرین، گفتن که موسی و برادرش را کارشون را به تأخیر بینداز، بفرست در شهرها افرادی بیان، شاید کار اینا جادو باشه، از راه جادو جوابشانه بدن. ولی اطرافیان تو گفتن که همه ماها را بکشن و این هم سری داره. حضرت باقر فرمودن سرش این است که اطرافیان فرعون از راه نامشروع به وجود نیامده بودن، ولی اطرافیان تو همه از راه نامشروع به وجود آمدن. بله، خلاص حضرت باقر اصلاحات و سلام در سن 4 سالگی جزء اسرا بود است و بعداً در حدود 35 سال با حضرت علی ابن حسین پدرش و بعد از اونم 18 سال تقریباً دوره امامت اون حضرت است. خب در تاریخ ایشان اون چی که خیلی مهم است این است که جریان‌هایی که به اهل بیت در دوران بنی امیه گذشته در تمام این جریان‌ها حضور داشته و دوران حکومت بنی امیه برای اهل بیت خب خیلی مشکل بوده، بعد از جریان کربلا و جریان های دیگه حجاج ابن یوسف و عبدالملک مروان و فرزندان مثلا فرض کن عبدالملک و اینا تا در زمان هشام ابن عبدالملک حضرت به شهادت رسید. خلاصه این جریان ها خب خیلی اثر گذاشته در مشی اون حضرت و اینا تا بالاخره در اواخر زمان زندگی اون حضرت که بنی امیه رو به ضعف می رفتند و بنی عباس می‌خواستن سر کار بیان، در اون دوره فشار به اهل بیت و به شیعیان کمتر شده، چون فشار به حدی بود که ابن ابوالحدید حضرت باقر علیه السلام نقل کرده در یک جا اگر به یک نفر گفته می شد زندیق است و کافر است بهتر از آن بود گفته می شد که شیعه است، اینقدر شیعه ها در مضیقه بودن. در اون اواخر ایام زندگی حضرت باقر علیه السلام که بنی امیه رو به ضعف می رفتن و بنی عباس سر کار می آمدن فشار بر اهل بیت کم شد و این حکومت وقت با هم دیگه رو در رو شدند و با هم در افتادن، یه فرصتی شد برای صادقین علیهم السلام که در این فرصت بتوانن فقه اهل بیت را، فقه واقعی را، اسلام ناب را در میان مردم ترویج کنند. مخصوصاً در این دوره بنی امیه عقایدی به وجود آمده بود که سلاطین هم پشتیبان این عقاید بودن. یک عقیده بود که عقیده اشاعره و مجبره بود که بنی امیه از پشتیبانی میکردن که مردم در کاراشون مجبورن، کسی اختیار مثلا نداره، سلاطین هم هر ظلم و ستم میکنن مجبورن. خب این خیلی به نفع، این خیلی به نفع بنی امیه بود، قدرت های جبار از این قبیل عقاید خب باید پشتیبانی بکنن. بله، بلازه شما در حوزه باید یک درسی باشه، اصلا درس تاریخ، منتها تاریخ تحلیلی و تحقیقی خب خیلی نکات آموزنده است. همون مکالمه ای که مثلا ابن زیاد با حضرت سجاد کرد در مجلسش، یا با حضرت زینب، این همون الان عقیده جبری سرچشمه میگرفت. مثلا ابن زیاد به حضرت زینب کیف رأیت صنع الله و اخیک. خب ما اینا رو به عنوان مصیبت خواندیم تا به حال، ولی خب ولی به عنوان دقت در این که مفاد این کلمات چیه، که این کیف رأیت صنع الله و اخیک، ما رأیت الا جمیلا. خب اینا من از عقیده جبر همون رو اینا تبلیغ میکردن. یا مثلا رو کرد به امام سجاد گفت اسم این چی گفتن؟ علی است. گفت علی مگر خداوند در صحرای کبرا نکشت؟ باز خداوند کشت. این عقیده جبری عقیده بود که عقیده اشاعره سلاطین از این پشتیبانه میکردن به شدت. مذهب دیگه به نام مذهب مرجئه بود، این هم طرفدار زیاد داشت و سلاطین از پشتیبانه میکردن. مرجئه معناش این است که انسان ایمان به خدا بیاره کافیست، دیگه هر کاری بکنه اهل بهشت دیگه، من ایمان به خدا کافیست. خب اینا خیلی یعنی مشتبه خیلی وسیعه. خب همه میگن ایمان به خدا داریم، هر کار کردیم اهل بهشتیم دیگه. اینم باعث میشه که فساد زیاد بشه، ظلم زیاد بشه. این خب از این قبیل عقاید زیاد به وجود آمده بود. از طرفی هم فقهای به وجود آمده بودن. خب این فقها همشون دست نشانده همون حاکم های وقت بودن، فتواهاشون طوری بود که اونها را ارضا میکرد، در مجاری حکومت اونها خلاصه به کار می افتاد. حضرت باقر رسالت و سلام در چین وضعیتی خب مکتبی تأسیس کرد که مکتب امام صادق دنباله همینه، بس مؤسس امام باقر رسالت و سلام. امام باقر رسالت و سلام در چین وضعیت خلاصه مکتبی تأسیس کرده که شیعیانی، محدثینی، متکلمینی، خلاص مفسرینی در انواع مختلف علوم تربیت کردن. این مکتب امام باقر علیه السلام و جریان امام باقر علیه السلام خیلی خوب است که اینها تحلیل بشه که مشی سیاسی ائمه علیهم السلام در برابر خلفای جبار چطور بوده. مسلما طوری نبودن که صحه بگذارن، طوری نبودن که بی تفاوت باشن، وظیفه خودشان میدانستن که فعالیتشان به چه شکلی بوده. مثلا مسلمان فعالیت‌های زیرزمینی، تربیت افرادی برای قیام، و لذا در زمان همین ائمه علیهم السلام، زمان بنی و بنی عباس، هیچ وقت چراغ مجاهده و جهاد خاموش نشده. همیشه افرادی قیام میکردن، مثلا مقاتل و طالبیین که کتابیست که فقط در قیام‌های علویین و سادات و شیعان در مقابل بنی و بنی عباس، یکی از مثلا زید شهیده. خب اینا از اینا پشتیبانه میکردن، تربیت کردن قبیل افراد را برای این قبیل کارها. مثلا خودمون که کاری است خودش. علاوه یادن مطالعه سیره ائمه علیهم السلام از جهت جنبه سیاسی، جنبه فرهنگی، جنبه اخلاقی، از همه جهت، از جنبه فقهی و اینها، خب خیلی مهم است که مورد مطالعه قرار بگیره. ارجاء معناش این بود که ارجاء معنی تأخیره، یعنی خداوند متعال خلاصه از شما ایمان خواسته است و بقیه کارا دیگه کاری نداره، مثلا هر کاری کردید اشکال نداره. بعد این وقت در مقابل معتزله هم مثلا مذهب دیگه بود که میگفتن که اصلا خداوند عالم کشیده کنار و عالم به جریان انداخته و دیگه در هیچ کاری دخالت اصلا نداره، اونم در مقابل مجبره بود، اونم از یه طرفی بالاخره مفاسدی به وجود می آورد. بله کتابی هست، حالا کتابی هست به نام سیرت الائمه علیهم السلام، دو جلد. این نوشته یه هاشم معروف الحسنی در جلد دوم صفحه 200 از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل میکنه که بله جابر ابن عبدالله انصاری در خدمت پیغمبر بود، حسین علیه السلام هم در هجر پیغمبر بود. پیغمبر به جابر، همین که میدانید که پیغمبر به جابر فرمودن که تو فرزندی را از اولاد من درک میکنی که اسمش محمد است و لقبش باقر، سلام ما رو بو برسان. منتها این به این شکل نقل کرده. به جابر فرمودن که از این حسین فرزندی به وجود میاد اسمش علی است، امام زین العابدین. اذا کان یوم القیامه نادا مناد لیقم سید العابدین فیقوم فیقوم ولده علی ثم یولد له ولد اسمه محمد فین ادرکته یا جابر فقره و من السلام. خب حالا در حالت استباقی رسالت مطالب زیادی هست. باز یکی از چیزی که عرض کنم که شاید برای شما مفید باشه این است که مطالب خوبی هر وقت میبینید آقا باید بنویسید. الان شاید این نوشته مال 20 سال قبل از این باشه مثلا. بله. ما بایستی سعی کنیم که بنویسیم و نوشته های خود را هم منظم بنویسیم، مرتب نگه داریم. طرز نوشتن ما طوری باشه خوانا باشه، مرتب باشه، منظم باشه، با مداد ننویسیم که محو میشه. نگه داشتن اون، چون انسان همیشه فرصت و فراغت مطالعه و نوشتن نداره. نسبتاً تأکید شده در روایات ما که بنویسید، هرچی حفظ کنید از بین میره. ما حفظه فر و ما کتبه قر. حالا سه از این قبیل مطالب رو هر وقت دیدیم باید ما بنویسیم که بعداً خب ازش استفاده کنیم. نکته یک دیدم در حالات حضرت باقر استاد رسولان مربوط بود به جابر جعفی. اون جابر ابن عبدالله انصاری بود که عرض کردم. این جابر ابن یزید جعفی است. جابر ابن یزید جعفی از خواص اصحاب امام باقر استاد رسولان که در معجم رجال حدیث هم جلد 4 صفحه 25 از جابر خیلی تجلیل کرده، از ثقات و از اجلا حساب کرده. معجم رجال حدیث جلد 4 صفحه 25. البته نجاشی نسبت به جابر عبارتی داره که خوب نیست، ولی ظاهرا نوعاً گفتن نجاشی اشتباه کرده، چون بعد علامه و غیر علامه همه جابر رو، جابر یزید رو خیلی تجلیل کرده. اینا از حمله اسرار اهل بیتن. حالا باز در اخبار اهل بیت ما اسرار، کلمه اسرار زیاد میبینیم که اسرار ما را فاش نکنید. خیلی تاکید میکردن این اسرار ما را فاش نکنید. چی بوده مثلا؟ که من ازا اسرنا فقط اشترک مثلا فی دمنا فی دماءنا، کسی که سر ما را فاش کنه. این اسرار که اهل بیت علیهم السلام داشتن یکیش این بوده که نه همینطوری که عرض کردن در برابر حکام جور بی تفاوت نبودن، افراد را تربیت میکردن، مقدمات را تنظیم میکردن تا در موقع خودش برای شکستن سلطه کفار و سلطه جباران و مستکبرین از اون استفاده کنن. خب اگر اینها لو میرفت فاش میشد، خب بالاخره اسباب زحمت میشد و نتیجه به دست نمیامد. این بود که افراد خاصی بودن که به اسرار آشنا بودن و تأکید هم میشد بدین که این اسرار را فاش نکنید، این نقشه ها باشه تا در موقع خودش. مثلا معلق بن خنیس را در قیاب امام صادق علیه السلام، معلق بن خنیس که از اصحاب امام صادق بود، از نزدیکان بود، اون والی مدینه گرفت و کشت. گفت به این که باید بگی که امام صادق با کی مربوطه بیشتر. میخواست همان اسرار را به دست بیاره، ولی اون شخص حاضر شد کشته بشه، ولی اسامی اونها را که میدانست نگفت. مثلا حالا سه اسرار این جابر بن یزید نوشته از حمله اسرار اهل بیت علیهم. منظور این است که حالا یک نکته در اینجا بود. در اصول کافی جلد اول صفحه 396 در اصول کافی جلد اول صفحه 396 بله در باب حجت اونجا نوشته است که جابر بن یزید جعفی خدمت حضرت باقر علیه السلام رسید. حضرت باقر خیلی احترام کرد و بعد خداحافظی کرد و از خدمت ایشان مرخص شد به طرف کوفه بیاد. در کوفه بوده جابر بن یزید جعفی. یک نفر همراهش هست به نام نعمان بن بشیر، حدیث رو اون نقل میکنه. نعمان میگه یه مقدار از راه که رفتیم یه روز نشسته بودیم، زور بود، نمازمان رو خواندیم، دیدیم که یک نفر آمد یک نامه آورد داد به جابر. یه حضرت باقر این نامه رو داده. جابر نامه رو باز کرد، خواند، گذاشت جیبش. ولی از طرز برخورد حضرت باقر با جابر و نامه ای که نوشته بود کیفیت آوردن نامه، فهمیدم که جابر پیش حضرت باقر خیلی عظمت داره. تا آمدیم به کوفه که وارد شدیم خسته بودیم، من فردا صبحش آمدم برای ملاقات جابر، دیدم سوار شده بر یک نی و یک تناب به گردنش آویزان کرده، چند تا استخوان تیکه تیکه استخوان رو به اون آویخته، با بچه ها تو کوچه دارن اسب چوبی بچه ها درست میان تو کوچه، اونجور داره با بچه ها تاخت و تاز میکنه. تعجب کردم. رفتم جلو و سلام کردم، جواب داد ولی دیگه بیشتر از من حرف نزد. خیلی تعجب کردم. مردم همه گفتن که جابر دیوانه شد. چند روز بعدش نامه آمد برای والی مدینه که جابر را باید بکشید، برای خاطر اینکه این با اهل بیت خیلی مربوط بود. والی گفت جابر کیست؟ مردم مدینه گفتن بله، یه نفر بود در اینجا خیلی فاضل بود و عالم بود، جابر بن یزید جعفر، متأسفانه چند روزه که دیوانه شده. گفت ببینیم شد بعد تو کوچه با بچه‌ها سوار شدن به همون اسب چوبین انتقامات میرانن. والی گفت الحمدلله که دیوانه شد، که ما دیگه از کشتن این صرف نظر بکنیم. الان شد که اون نامه یک حضرت نوشته بوده، در اون نامه مأمور کرده بوده که جابر برای حفظ خون خودش مدت این کار تا بعد از این جریان گذشت دوباره به همون وضع اولش برگردد. یکی حدیث هم عرض کنم که بعد برای سرمشق. البته احادیث از زیاد شده، یکی از جاهایی که احادیث زیاد است اعیان شیعه. اعیان شیعه در این 10 جلدی که چاپ شده اخیراً، یک جلدش هم فهرستی که میشه 11 جلد، در اعیان شیعه جلد اول صفحه 658 احادیث زیادی از حضرت باقر السلام نقل کرده که من یک شرط کنم که برای ما از لحاظ معاشرت سرمشقی است. این فرمان که البشر الحسن و طلاقت الوجه مکسبتون للمحبه، مکسبه مصدر میمی یا مکسبتون از باب افعال باشه، و قربت من الله و عبوس الوجه و سوء البشر مکسبتون للمقت و بعد من الله. بشر حسن چهره گشاده، قیافه باز، که انسان با این ترتیب با اشخاص برخورد بکنه که سعی کنیم هر کدام همینطور باشیم. برای ممکنه در قلب انسانی وقت ناراحتی هم باشه، اما در برخورد با گشاده روی و طلاقت وجه برخورد کردن نه طوری باشه که سعدی که عطایش را به لقایش بخشیدم اونطور نباشه. البشر الحسن و طلاقت الوجه مکسبتون للمحبه، هم محبت مردم را جلب میکنه و هم باعث تقرب به پروردگار میشه. البشر الحسن و طلاقت الوجه مکسبتون للمحبه و قربتون الله، و عبوس الوجه و سوء البشر در مقابل چهره درهم کشیده شده و انقباض چهره، مکسبتون للمقت، باعث جلب بغض مردم نسبت به انسان میشه، و بعد من الله و باعث دوری از درگاه پروردگاره. خداوند انشاءالله توفیق عمل به احادیث ائمه علیهم السلام به همان عنایت بفرماید انشاءالله.